أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. عنایت داشتید که با تاکید بر این که باید در کنار قرآن رهبری رسول خدا رو هم لحاظ کرد و تأکید تا اونجا ادامه پیدا کرد که در آیه 60 فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله، یعنی اگر که اطاعت رسول رو کردید واقعا اطاعت خدا رو کردید. عکسش نگفت، که معمولا عکسش آدم میگه خدا رو که قبول کنه حرف خدا رو پس حرف رسول هم قبول کرده، عرفن اینه دیگه. میتونید هم محاجه کنید میگه خدا غیر رسول میگه، میگم نه، میگه خب پس هرچی خدا بگه قبول کنی پس دیگه حرف رسول رو قبول کرده، میگه نه اون جداست. علاوه بر این که حرف خدا رو از طریق وحی الهی قرآن قبول میکنی، یه فرماندهی وسط هست. تو دل این بود که بحث تو فرماندهیست که میفرماد که خب این فرماندهی منجر به این میشه که اسلام بیا تو تاریخ، وگرنه اسلام اگر که فرماندهی نیاد وسط در کنار وحی الهی، دین میشه یه چیز فردی برای که نماز بخونی روزه بگیری، حالا هر کی هم که خواست بر تو حکومت کنه و نظام اجتماعی و تربیتی و اقتصادی دونم هرچی خواستن ظلم کنن. یه نه، این اسمش اسلام نیست. اسلام اومده تاریخی به شما بده که از میخوام دارم دوباره تأکید میکنم فرماندهی کنار وحی الهی یکی از نکاتیست که علامه طباطبایی در آیه 59 همین سوره، یعنی سوره نساء، دقیقا رو همین دست میذارند که این اطاعت از رسول چیزیست اضافه بر اطاعت از خدا که فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، چون پای فرماندهیست. وقت تو دل این بحث فرماندهی بحث مبارزه و جنگ و تقابل با کفر پیش میاد. اگه نه به قول آیت الله جوادی اگه پیامبران مسئله گو میخواستن باشن هیچ کی کارشون نداشت، مسئلهش نمیگفتن میرم خونهشون و بعدم هر کار دلش خواست، حاکمان جبار میکردن. چرا با پیامبرا در سر ستیز و جنگ میان؟ خب برای اینکه اومدن بساط نظام استکبار رو به هم بزنن، بر همین فرماندهی میخواد نظام الهی کناره قوانین و نظام های تئوریک به اصطلاح. بله، بحث رسون به اینجا که خب این هی بحث شد تا آیه 84 گفت خب پیامبر فقاتل فی سبیل الله، پس تو باید بری جلو، یعنی در راه خدا وسط میدان باش، نه گوشه مسجد. فقاتل فی سبیل الله معنیش چی میشه؟ بیا به میدون. هیچ کس هم نمیاد، من رو این خود میخوام تأکید میکنم، این براتون بارها سوال است، که لا تکلف نف لا تکلف و الا نفسک، این وسط چی کار داره؟ چی تذکری تو دلش خوابیده؟ یعنی یه تنم که شدی عقب نشینی نکن، چون یه کاری میخوابشه که نمیشه بگو اگه مردم نیومدن ما دیگه مسئولیتی نداریم. میخواد معادلات عالم به هم بخوره. اسلام اومده از بساط استکبار ابو سفیان ها به هم بخوره. ما که اینجا نمیشه که بی تفاوت بگیم که خب ما دین داریمون مساویه اینه که نماز بخونیم روزه بگیریم. این آیه چیه این وسط؟ ببینید اینقدر تاکید روی رهبری، حالا بعد رهبری یا با چه معنای آورد توی میدان؟ فقاتل فی سبیل الله، یعنی تک وخ ولا و ندر لا تکلف الا نفسک، تنها هم که هستی به عهده دست بیای، تنها هم که هستی خودت مسئولی که بیای، خودت مسئول خودت که هستی دیگه، تنها باید بیا. رو این اول بمونیم تا بعد هر رزل مومن نه مشخص بشه. خب این رهبری کنار تئوری دینی باید بیاد و به میدان، فقاتل فی سبیل الله، تنها هم که هستی باید بیای به میدان. بعد کنارش چی؟ و حرز المؤمنین، مؤمنین هم تشویق کن بیان. خب دقت کردی نیمد مؤمنین ها به پیامبر گره بزنه دا، گفت تنها هم که هستی بیا، مؤمنین هم که نیمدن باید اینجا بیای. این وسط باید رهبری الهی باید بیاد به میدان. خب کنارش مؤمنین هم تشویق کن. خب اگه این کار کردید یعنی روحیه مبارزه را آوردید، فقاتل فی سبیل الله، و تنها هم که بودید اومدید مؤمنین هم تشویق کردید، همین کافیست که امید داشته باشید که خدا جریان عوض کنه. این جریان عوض کنن از کجا در اومد؟ فَأَسَلَّ اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، امید داشته باشید که حضرت پروردگار اصل الله به اصطلاح کفایت کند شما را از این که شدت دشمنی، شدت و دشمنی دشمن اذیت کند شما را. خب حالا ادامش چی؟ والله اشد و بعثن و اشد و تنکیلا. خب اگه دشمن بعث داره، قوت داره، شدت داره، بعث با سین میدونی که معنی قوت و شدت است، خدام داره، پس چرا تو این قضیه به خدا رجوع ندارید؟ چه اندازه امید داشته باشید که اون که قوت شدید داره بیاد به میدون؟ به اندازه که شما بهش اعتماد کنید، تکیه کنید. دقت کنید این سوال براتون پیش میاد که چرا میگید اصل الله؟ احتمال بدین اینا الان واژه میکنن، ترجمه میکنن امید است و اینا، طور نیست، اما روحیه بحث اینه. آقا احتمال بدید، مثل خود ما مقابل صدام، ما مقابل صدام چیکار کردیم؟ امید داشتیم که بالاخره کار به نفع اسلام تموم بشه. این که آنی بگم خیلی خب حالا فردا با میسیم و پس فردا پیروز میشین، دیدین که نبود، شکست بود، پیروزی بود، پیروزی بود، شکست بود، پیروزی بود، پیروزی بود، شکست. اما تاش چی بود؟ تاش این بود که معادله به نفع نظام اسلامی برگشت. منظوری نبا این اصلا خیلی معنی میده. دیدم اون جلسه رفقا یخده جا خورده بودن، ای پس این همه آدم صدمه بخوره، پیغمبرم بیاد به میدون، تازه خدا میگه امید از که پیروزتون کنیم، پس چی شد؟ نه این معنی روانشناختی خلاصه میخواد با شما در میون بگذره که آقا هم حساب کن هم طلبکار نباش. اصل الله این امید داشته باش که خداوند پس بزنه، که یک حفه به اثر، یعنی پس بزنه، نگه تارد نسبت به شما شدت اهل کفر را. دیگه چرا؟ برای اینکه خدا قوی تر از ایناست دیگه. چی به اشد و تنکیلا، تنکینا رو معنی کردیم، یعنی مجازاتی که مانع انجام کاری بشه، یعنی خدا در دفع این خطرم شدیدتر از اوناست. بس خیلی میبرد، یعنی این آیات اگه بخوایم واقعا زاویاشو باز کنیم اینجور نیست که بشه براحتی آیه را تمام کرد. همینجا ببینید اولش میگه اصلاح و هم میگه خدا قوی تر از ایناست، خدا قدرت دفع داره. خب یعنی چی؟ یعنی شما یادتون باشید اگر خدا رو آوردین تو تاریخ خودتون رو کشیدید عقب، خدا که ضعیف نیست. کجا مشکل هست؟ اونجایی که ما تماماً به خدا واگذار نمی کنیم، میایم به میدون میگیم هم انشاءالله خدا کمک میکنه، ولی اون خداست که تماماً قدرت محض است و دفع خطر به طور کامل میکنه. شما چه اندازه نسبت به حضرت حق پیدا میکنین در معادلاتتون؟ خب حالا شما برگردین اینا آسیب شناسی کنین، واقعا ما چه اندازه تونستیم از این سنت الهی استفاده کنیم؟ گاهی اصلا باورمون نمیاد، اونجایی که خواب بودیم به ظاهر ولی کلیات قضیه را به خدا واگذار کرده بودیم، شنای طبس کاری میکنن که هیچ لشکری ازش نمیشه. گاهی هم با تمام قدرت عملیات رو اینقدر دقیق و پیچیده عمل میکنیم، بعد میبینیم که نه، عمر رساس رو از عملیاتی که خب اونجا دیدیم که کلی بچه ها ما هستن، همین عملیات قواسا دیگه، این همه کار یه نمیشه. حالا نمیشه نه اینکه شما خطا کارید، اینکه شما بذارید به عهده خدا و این طرف ها شدت ببخشید، حضور خدا رو در صحنه بیشتر کنید. بعد آیه بعدی رو عنایت داشته میگه خب، خیلی دقیق آیه رو نگاه کنید، میگه خب حالا بدونید که یه همچی صحنه ایست که پیامبر تو باید بیای وسط، خودم تنها هم که هستی بیا وسط، مؤمنینم تشویق بکن و باسا. حالا دو تا جریان میان ناخودآگاه میان، یه جریانی که من یشفع شفاعتا حسنا یکن له نصیب منها، یه عده‌ای که اینها در ایجاد کار خیر رغبت به خرج میدن، چون گفتیم شفاعت یه معناش همون ایجاد رغبت در کار، ایجاد رغبت هست. حالا میگه دیگه حالا این پیش میاد، ببینیم شما تو خود عبادات فردی هم همین طورین دیگه، شما عبادتتون رو میکنید، نمازتون رو میخونید، مسائل شرعی دون رو رعایت میکنید، دیگه دست شما نیست، خداست که تجلیاتش میاد، کی میاد کی نمیاد، اینا دیگه به عهده خداست، خدا نظامش را مدیریت میکنه. این مژده است، این دوتا آیه که دارم میخونم مژده توش است که پیامبر حالا که اومدی تو صحنه بدون دوتا جریان روبرو، یه دمیان کنارت دلسوزی دارم میکنن، یه جوری کنار تو هم حالا یا تو خط اول مبارزن یا کمپوت برات میفرستن، یا عمده اینه که کنارت یه عده‌ای میان. داره میگه اونایی که میان کنار این جریان بالاخره یه نصیبی میبرن. چرا؟ فرمود که یکون لهون نصیبون منها یعنی مقداری از اون. خب به اندازه‌ای که اومدی واسه، به اندازه‌ای که بیان تو صحنه‌ای که جبهه مقابله با کفر مستقر شده، همه اندازه نصیب میبرن. دیدین که اون پیرمرد بنده خدا، یه پیرمرد خیلی پیرمرد، ما دیدیم همون دارخویم بود به نظرم، دم حموم نشسته بود، فقط کارش همین بود که حموم رو روشن کنه. این بچه‌هام که دیگه میدونیم که حالا گاهی عرق گیراش اینا میریختن لباس، این تازه اینا رو هم داشت میشست و تمیز میکرد و تو بند میکرد خوش میکرد و دوباره میذاری انباری. همون قدم برکت گیرش اومده و تو آخر عمری این قشنگترین نحوه زندگی بود. خب خط اولی هم که خط اول بود، اون تاجرم که اون گوشه تبریز و حداقل میتونست کمپوت بفرسته خونم. این خیلی حرف داره میزنه واقعا. این نظامی که بخواد، حالا به اصطلاح میگم که فرایندیه، نظامی که میخواد آروم آروم حیات شما را به شما بده، خیلی ابعاد و زاویه داره با شخصیت های مختلف. هم آیت الله مدنی داده رضوان الله تعالی علیه، هم آدم های عادی داره. همه اینا را در بر میگیره. مجده را اینجاست، اگه حضرت امام این آیات را نمیشناختن که نمیتونستن انقلاب کنن. این مثلا انقلاب فرانسه میشد یا با ما یا بر ما. 40,000 نفر بچه های انقلابی را به گیوتین دادند. مثل به قول خودشو میگه مثل کلم سرها پریده میشد. حالا کیا؟ نه ما اینجوری نیستیم. ما اینقدر زوایای خود، من میگم حالا هی پیش میاد، حالا به عنوان یه مسئولیت بعد دیدیم که یارو فر این که بند اذیت نشم، خود کارمنده اداره بچه های حزب نشسته بودن قصه خورده بودن، مسائلی که بعد اگه به ما میرسید ما اذیت شد خودشون حل کرده بودن. همینه، یه نظام اگه الهی شد اون پیرزنه تخم مرغ میاره. خودم با چشمام دیدم آقا، هم میدون امام، دمپایی های این خانم نصف تش نبود. میفهمی یعنی چی؟ یعنی اینقدر راه رفته بود که تش نداشت. یه پتوی خیلی نو رو دوشش بود، یاد نیست که تو میدون امام از روستا هم اومده بود دیگه، تیپ معلوم بود که این پتو رو بده. این همین آیه، یعنی پیامبر بدون نسبت‌های متفاوتی با این جبهه برقرار میکنن، هر کس به اندازه‌ای که بیاد دلسوز بکنه یا شفعه را یا رغبت گرفتن. خیلی ها قشنگ تفسیر کردن، هر اندازه که ترغیب بکنه که ما هم هستیم در صحنه، همون اندازه نتیجه میگیریم. بله اون طرف هم رقیب بیکار نیست، اون طرف هم یارانی داره. فقط اونا که اومدن خط اول، صدام که فقط یار نیستن، که یارهای زیادی از رسانه ها بگو و آمریکا بگو و آل سعود بگو و دیدی اونا هم دارن. چند نفر از اسرای ما مصری بودند، از مصر بلند شده بودن با ما می جنگیدن. حالا سودان یا اینا یادم رفت از تعدادش. خب این طرف قسم پس مشخص شد. پس ببینین دارد یک رخداد رو تفسیر میکنه، یه جنگ دعوای قبیلگی نیست، دو تا فرهنگ روبرو هم قرار میگیرن. فرهنگی که میاد هم خط اول داره، هم پیرزن روستایی رو داره، دا پتویی که میاره. یه فرهنگ اومد داره به پیامبر مژده میده که جنگ بین شما و ابو سفیان نیست که یا شما پیروز یا ابو سفیان، جنگ دو فرهنگ است. و همین هم زیباست، وقتی جنگ دو فرهنگ شد اون فرهنگ شکست میخورد از این فرهنگ، ولی اگه جنگ اسلام شد و فرد شکست بخورد، فرهنگ شکست نخورد. است که شما خیلی باید خوشحال باشید که این شکست آمریکا نیست در تقابل با ما، شکست دیگه فرهنگی است که این فرهنگ دیگه نمیتونه ادامه بده خودش، فرهنگی که هندوستان رو فتح کرده است، فرهنگی که امروز به قول اون آقا هر جا بری میبینی یه جوری گرایش به آمریکا وسط است. خب حالا وقتی که میگن یه ملتی بلند میشه با این فرهنگ مقابله میکنه، فرهنگی هم که شوخی نیست، فکر کرده تکنیک داره، خیلی حرف برا گفتن داره. اما یه مرتبه یه ملتی بلند میشن با فرهنگ الهی، به قول آقای میشل فوکو با الله اکبر، به قول خودش میگه اون الله اکبری که ما غربیا اون معنویتی که فراموش کردیم ملت ایران اینا برگردوندن به جامعه و تاریخ. خب حالا جنگ بین الله اکبر است و کفر. خب اگه پیمانی که ملت بستن با این فرهنگ الهی خب این پیروز بشه که دیگه خیلی معادلات به هم میخوره. شاهدش هم تو روایت داریم که میفرماد وقت یک شب کار حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه حل میشه. چرا یک شبه؟ بلکه یه مرتبه مردم میبینن که نه این اونی است که دنبالش بودن. خب حالا آیه 86 رو دارید دیگه. و اذا هویتم به تحیت فحیو به احسن منها آردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا. حالا شما تو این حرکتی که اومدید فرهنگ شما فرهنگ پیروزی شد، خب یه عده میان سراغتون، یه عده میان هویتم حی در لغت یعنی طلب حیات. این که شما سلام که میگم تحیت میگون یعنی آقا ما از شما میخوایم که ما را رعایت کنین، چون در قدیم اینجور بود دیگه. خب یارو تو روستا تو بیابون داشت میرفت، اون عربه میترسید که نکنه که این اومده است که نمیدونم قافلش رو ببرده اینا. بعد اون سلام میکرد. سلام اینجا یعنی چه؟ یعنی تحیت، یعنی نه من برای شما حیات قائلم. که به سلامم میگن تحیت، ریشهش اینه. اما اصل معنای حی یعنی طلب حیات. میگه خب حالا شما تو این فرهنگی که میان، از خود آیه معلوم میشه که میگه آقا آینده این قضیه پیروزی است. خب حالا که پیروزی است، جریان هایی هستن که یا با شما مخالفت کرده بودن تا دیروز یا بی تفاوت بودن. میگه حالا اینا میان سراغ شما. و ازا حییتم به تحییتن، حییتم به تحییتن، میان به طرف شما برای اینکه یه نوع طلب حیات بکنن، استقبال ازشون بکنین. خوب دقت کنین، یه وقته که معامله میخوان بکنین که آقا یه روز شما بت بپرست یه روز ما خدا میپرستیم، ما اینو قبول نداریم. اما یه وقت الان شما با حفظ هویت دینی و حیات معنوی و نفی استکبار، حالا یه عده اومدن سراغ شما، اینا حالا که میان در واقع با چه روحیه میان؟ که به گذشته خود پشت کنن. اینا رو باید بگوین بفرمایید. خوب دقت کن چرا حالا داره اینا میگه. میگه آقا اول خوب ازش استقبال کن، بهتر از اونی که خودش برای شما برخورد کرد با شما، یا هم نهایتا مثل خودش بفرمایید خوش اومدید. میگه ان الله کان علی کل شیء است. خدا حساب این کارا رو کرده است، حساب همه چی رو کرده است. چرا این آخرینا میگه؟ برای اینکه یه مرتبه شما میگن نه این پدر سوخته تا دیروز اینقدر فتنه کرد، اینا اینقدر ظلم کردن، حالا اومدن میگن عذر میخوان. یه بابا خودم حالیمه حسیبا، من میدونم دارم چه کار میکنم که به شما میگم که بپذیرش. اینجا توند روی ها را میخواد کنترل کند که حالا اگر تا دیروزم فتنه میکرد، حالا که اومده تو اردوگاه شما رنگ شما میخواد بگیره، خب اینه شما استقبال ازش بکنی. بر همین در آیه بعدی که اون جلسه هم اشاره کردم، یه مرتبه بحث قیامت پیش میکشه، دوباره میاد تو بحث خودش. این آیه 87 اینجا چرا یه مرتبه خدا این آیه رو آورد که الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. الله لا اله الا اوست که یگانه است و غیر او هیچ حضور یگانه ای در عالم نیست. این معنی هم یه حالت چنین خدای حتما شما را جمع میکنه به سوی قیامت، همه دون میان قیامت بدون شک. و این یک حدیث، یک خبری است که حتما برو برگرد نداره. خب یعنی بپاید، اگر که شما به بهونه ای که این دیروز ظلم به ما کرده است، این دیروز طاغوتی بوده است، حالا من دارم میگم آقا تحویلش بگیرین، اگه تحویلش نگیرید پدرتون قیامت در میارم، خدا صاحب قیامت شما رو جمع میکنه روز قیامت. نمیدونم نمونه داشتید یا نه شما، مال متاسفانه بودم تو این میگن کلمون به قرمه سبزی میداد، بالاخره درگیر بودیم با این مسائل. پیش اومد، پیش میمد که یه مرتبه من بیشتر منطق موقع انقلاب فریدن بودم دیگه، میمدیم دور اصفهان ها، برگردیم میدیدیم دو سه تا بچه ها، حالا این طاقوتی ها فریدن تا روزی هم که به بختیار فرار کرده بود از در نخست وزیری، اینا سیاس این توفنگاشون برنو برنواشون سر پیچ دامنه آماده کرده بودن که فریدن مستقل است، کاری به جمهوری اسلامی نداره. حالا این فریدن خب بعد دیگه نه دیگه قبول کردن، بالاخره بعضی طاقوتی هم دیگه یاقوتی شدن دیگه، کاری به این کار نداشتن. حالا میرسیم رفت به کارش، یه دید دنبالشو میکرد نه پدر سوختم من باید شما رو ادب کنیم. وقت جالب است اینا کسایی بودن که همین 5 6 ماهه انقلابی شده بودن، 5 6 ماهه انقلابی شده بودن، حالا دنبال میکردن رفیقات دیروز خودشونه که حالا خودشونه از تنگ و تا نندازن. اینا رو خدا میشناسد، ما رو میشناسد؟ نه، ما اونچنان در مسیر توحیدی به استحکام و پیروزی میرسیم که یه عده‌ای به هر دلیلی میخوان دیگه اون نحوه حیات تقابل با نظام اسلامی رو نداشته باشن، یه از آیه در میاد که خب تحویلشون بگیرید و بپاید. این که دارد میگه تحویلشون بگیرید، خدای یگانه ایست که عالم دستش است، نمیتونید فرار کنید، روز قیامت جمعتون میکنه و دارد به شما خبر میده یه همچی واقعیتی که قیامت هست با این خصوصیات، شما را یقیدون را میگیرد اگه این روحیه را داشته باشید. دارد به خودمون میگه که آماده باشید که وقتی که احاطه انقلاب اسلامی مشخص شد، بدونید که یه عده میان سراغ شما، شما باید اینا را تحویل بگیرید. و واقعا هم چیز عجیبیست، حالا من تجربه های خودم را بگم، باور کنید همون که تا دیروز اونجوری با اون روحی اومده بود، یواش یواش اومده دست ما را میخواست ببوسه با چاکری شما هم اینا، راست هم میگفت خلع داشت، خلع شخصیت داشت، نفاق که نداشت که، نمیدونست که اینم یه جریان حقیه، فکر میکرد که شاه حق است، اگه برد ایران میریزد به هم. یادی مثلا دعوای فریدن قدیمشون میفتن، گفتن آقا نه ایران ایرانستان میشه پس باید شاه را نگه داره. بعدم دان نه این تا اینجا داشته باشین. پس این آیه 87 رو حساب اینجا اومده است که ما حواسمون جمع باشه، بالاخره اگر هر جریانی، مثال علی بحث ولایت است، بالاخره شما میدونید که علی ما جریان سیاسی داریم که رهبری اونجور که شایسته است قبول ندارن، گاهی هم یه چیزای گفتن، ولی مطمئن باشین بعد از یه مدتی مشخص میشه. واقعا حرف اون آقا درسته که بالاخره اگر که آمریکا عراق به ما داد و داعش سوریه را به ما داد، بالاخره ترامپ هم اسرائیل را به ما میده، مال ما میشه. جنس تاریخی که الان ما داریم درش وارد میشیم از این جنس است. معنیش چیه و چطوریم که ما نمیدونیم، بعد که پیش میاد میبینیم عجب تو حساب بود. شما باوردون میمد که مثلا یه روز عراق اینقدر چف باشه با شما؟ شما نه، کرکوک هم که میخوان مسئلهش حل کنند باید برد آقای قاسم، حتما در جریان دیگه آقای قاسم سلیمانی را مسئلهش رو حل کرد. یعنی بین آقای بارزانی این 17 ماده ای که اینا قبول کردند، اینا 17 ماده است که آقای قاسم سلیمانی رفته است تنظیم کرده و کارو تمام کرد، که آقا نوشته بود بی بی سی یکی از کارشناسای بی بی سی نشه بابا وزیر امور خارجه ایران آقای قاسم سلیمانیه، نمیخواست توهین کنه، میگه اون داره در معادلات خارج اینقدر حاضر میشه. خب کی باورش میاد یه چی میگن یه سردار سپاه اینقدر نفوذ داشته باشه تو منطقه که آقای حیدرالعبادی و آقای چی بارزانی هم این باید یه جوری مسئله شده حل کنه؟ شما باورتون میاد آقا؟ ما که باورم نیم، حالا هم نمیدونیم چی میشه. این دیگه معنی حضور خداست و اراده الهی در عالم. حالا هرچی هم آمریکا اونجا جفتک بندازه، مسئله حل نمیشه. نه چقدر در جریان سوریه اینا چقدر تلاش دارن میکنن که کردها رو یه جوری جون بدن. میدونیدم که هر جانم که بچه ها ما میگیرن، بعد حالا ما بچه ها میرن جای دیگه رو میگن کردها بیرن اونجا رو صاحب میشن، این کاری که کرکوکا اینا کردن دیگه، حالا دارن تو سوریه میکنن. برای این که نیست اون حیات فعال، این حیات جیرخاری است، لاشخوریه. حالا بعدش چی؟ بعد بچه ها سر حال میرن دوره به هر معنای این کردا باید بشینن سر جا خودشون دیگه. بنا نیست که کردا سوریه رو بگیرن به جای اینکه حالا بچه ها ما زحمت شو کشیدن کردا بگیرن، نه همچی خبران نیست. این که ما این روحیه را در خودمون آماده کنیم سعه است، یه سعی در خودمون باشه که طرف وقت اومد دیگه بیاد. این روحیه را میخوام هی دارم تأکید میکنم. دوباره برمیگردد به بحث قبل، فما لکم فی المنافقی نه فعتن. خیلی حواس خدا جمعه، میدونید ما گاهی افراط و تفریط میکنیم. فما لکم فی المنافقی نه فعتن، چه دون شده است که در مورد منافقین دو گروه شدین؟ بنا شد در اینا که میان دو تحویلشون بگیرید، حالا یه مرتبه اونچنان شیخ و مؤمن شدین که منافقان هم میگن آقا کاریشون نداشته باشین. این که پدر شما رو در میاره، دقت کردین فضا را؟ چه دون شده است که در رابطه با منافقین دو گروه شده؟ برای منافقین هم باید دو گروه میشه، یعنی باید منافقین هم شفاعت بکنیم. ما بگم آقا تشریف بیاریم، منافقا پدر سوخته را باید پدرش در آورد. نه منافق معنیش عنایت دارید، منافق یعنی جریانی که به کلیت نظام الهی داره تیر خلاص میزنه. منافق که فرق بکنه با یه آدم ساده که هیچی نمیدونه. میگه چه دون شده است که در رابطه با منافقین دو گروه شدید؟ حالا آیه رو ببینید، خود خدا والله ارکسهم بما کسبوا. ارکاس یعنی رد، رد کرده. خدا اینا رو رد کرده است به جهت آشغال کاریاشون، بما کسبوا، به خود کاری که کردن. حالا باید سوال بشه چی کار است که نفاق میاره برای طرف؟ اتریدون ان تهدو من ازل الله. خوب آیه رو دقت کنید، آیا بنا دارید، برنامه دارید، اراده کردید، اندیشه می کنید برای اینکه کسی که خدا ازل الله انداخته سش بیرون، تعبیر اساتید از رحمتش بیرونش کرده است، آیا شما می خواهید اینا را هدایت کنید؟ و من یزلل الله فلن تجد له سبیلا. خیلی خوب آیه را دقت کنید، کسی که خدا اینا بیرونش کند از یک حیات معنوی به هر دلیلی، این فلن تجد له، شما برای او راهی پیدا نمی کنید که بخواید اینا بیارینش تو راه و هدایتش کنید. اصلا تمام راه‌های به سوی هدایت را برای خودش بسته است به جهت غضب الهی. خب حالا پس اینجا چند تا بحث میشه که اولا پس مواظب باید باشیم نفاق رو خیلی درست ببینیم. بنا نیست که به اسم اینکه نمیدونم سیره ما سیره رحمانیه و باید که خیلی ها را تحویل بگیریم، منافق و وارد مناطق تصمیم گیریم رو بکنیم. شما اصلا در جریان این که اصرار این که این عراق را به اصطلاح بتون بریزین، چین اصرار ماله کی بود؟ همین که منافقی که گرفت، جاسوسی که گرفتندش، یعنی 5 سال زندانی از این دوریه اصفهانی از، یعنی تا اینجا منافق بیاد و بعد خب علل قاعده طبق نظر آقا بنا بود آقا شما یه کاری بکنید، شما یه قدم برده، ما هم یه قدم برداریم. ایشون به عنوان اینکه آقا من ضمانت میکنم، قول به شما میدم همه کارا درسته، شما این کارا رو بکنید، آمریکا درا رو وا میکنه، ده دیگه شما خلاصه یه دولت پیروز میشین، برای همیشه تاج سر دنیا میشین. ده اینا خب چرا ما اینجا سواله؟ آیا نمیشه نفاق رو فهمید؟ حالا میرسیم جلو که نه، نفاق رو میشه فهمید، بستگی دارد که شما ملاک تقوا جلوتونست یا ملاک دنیا. ببینید غیر ممکنست دولت آقای بازرگان نفاقا بفهمه. چرا؟ چون برای فرهنگ مدرن اصالت قائله. غیر ممکنست دولت آقای خاتمی نفاقا بفهمه. من و شما هیچ فرق نمی کنم. ببینید آقای خاتمی اصالت برای یه فرهنگی که تقوا براش ملاک نیست قائله. یه وقت سالا میرسیم، یه وقت اسم میگم آقا ما دعوا باشون نداریم. تا اینجا را ما منا نبود که این فرف آقای خاتمی، تا اینجاش که اشکال نداره که آقا ما دعوا نداشته باشیم. حضرت آقا فرمودن این مسئله که آقای دولت آقای خاتمی میگه، ما قبلا هم روش اصرار داشتیم که جدالی با دولت ها نداشته باشیم، ترک مخاصمه به یه تعبیر. این جمله رو یادم رفته. چیا یادتونه؟ تنش زدائی، به همین مضمون. تنش زدائی را ما از قبلا هم قبول داریم. اما بحث اینه که نفاق را شما دارید، مواظب نیستید که دارید براش امید باز میکنید و امید بارید منافق را هدایت کنید. این خیلی خطرناکه و گوش بدین، شما هم از این کارا میکنین گاه، یا خیلی مومن میشین وقت میخواین منافق را هم هدایت کنید. خیلی هم مقدس جون خودتون میخواین دیگه مومن بشید، میگه دقیقه حواست نیست منافقا، من تمام راه های فهم حقیقت را جلوش بستم. به چه جهت؟ به جهت اینکه اصالت را به دنیا و شهرت و این چیزا میده. اینه شما خیلی زود میتونید بفهمین آقا این آدم براش دنیا مهمه یا نه. ما یادم است یک بنده خدا بود، دائم هر روز که میمد، ما با هم همکار بودیم، هر روز که میمد دیدیم آمار ثروت آدم ها را دارد، به خصوص از میگه ثروت روحانیون رو پیدا کنه. آقا فلانی دو تا خونه داره، دا فلانی یه تیکه زمین داره. ما مونده بودیم چرا این همش دنبال اینجا، نگو این واقعا به خود ظاهرم خب انقلابی میزد دیگه، نگو این واقعا براش همین چیزا مهم بود، ولی میخواست با چه روش اینا رو گیر بیاره. چون میخواست گیر بیاره، میشدم گیر بیاره، اما بعد که میخواست گیر بیاره بگه آقا این آقایونم که مؤمنن گیر آوردن، پس منم مؤمنم که گیر آوردم. فهمیدی میخواد چه کار کنه؟ بعد بالاخره خداست و امتحان میکنه. بعدش آره دستش به یه جایی رسید و در حدی شد که حالا حساب کنین، تا دیرو حزب الله یا خیلی هم حزب الله به ما گفتن این دستشوی روشیاشون حاشیهش طلا رفته است، یه جایی گرفته است که دست. حالا تا دیروز حالا حساب کن یه حزب الله یا خاکی اینا، نه این مشخصه که این دلش با دنیاست، دنیا را هم میخواد، دین هم میخواد برای دنیا. خب یعنی واقعا شما نمیتونین تشخیص بدید که این اون نیست که روش حساب کنی. به نظر شما حالا یه مثال آقای شریعت مداری میزنه قشنگ بود، میگفت این کلاهی که اومد اون انفجار رو کرد، گفتن این دوتا خودکار تو جیبش بوده است. من گفتن چرا دوتا؟ گفته بوده است آخه یکیش هم میخوام که امضا کنم چیزایی که مال بیت الماله، اما اون یکیش اگه بخوام یه کار شخصی بکنم میخوام با اون بکنم. خب آدم ظاهرش که چقدر خوب است، یخته دقت کنم گاله چه اشکال داشت که با اون خودکار شخصی امضا بیت المال هم بکنی، پدر سوخته میخوای لو بده خوده. اما نمیدونی حالا ما بهم ناشی که چقدر خوب که بابا ببین که این آخه اگر یه خورده دقت کنی این ادایی که دوتا خودکار بذاره تو جیبش و بعدم میگه یه امضا خودکار بیکار که یاد نیست که چندی بود، پولی نبود که بخواد الان به این طول مخب با همون که مال خودت بود امضا میکردی. این تا اینجا پس نمیدونم تونستم این تیکره بگم که منافق را نمیتونید هدایت کنید. نمیخوا بگن منافقا نمیشناسید، میگه میشه شناخ. چه دون شده است اتوری دون ان تهدو من ازل، میخواید کسی را ازل الله که خدا گمراه کس، میبینی که این اصلا روح دعا نداره، روح مناجات. هم بنده خدا که میگم خب ما گاهی میخواستیم حالا نماز چیزی بخونیم، یا باشه یکی میگه آقا طولانی نخون یا کار داریم. حالا طولانی آخه من کی نماز طولانی میخونم؟ یعنی همین انداز چون قرآن هم اساس همین میرسیم حالا بعدا که منافق از عبادت کسل میشید. بله یه وقت وظیفه دونست که نماز مرتب داریم، امام جماعت هم نباید خیلی کشش بده، اما کشش ندید غیر این که اصلا خسته بشی که نماز میخونی، خب معلومه یه چیزی ده. بعد قسمت آخر آیه 88 هم میخونیم چون کار داریم بعدش. و من یزدل الله فلن تجد له سبیلا. دارد به ما میگه آقا اگه کسی را خدا گمراه کرد، کشوندش به انحراف، این راهی نیست براش. پس شما بنا شد کسایی که میان به طرف شما از هویت قبلی خودشون خارج میکنن، اینا را تحویل بگیرید. اما بنا نیست که منافق رو هم ندیده بگیرید نفاقش را. یه صلوات بفرست. میگوی خدایا نمیدونم نفاق کیان، میگه حالا بهت میگم. ودو لا تکفرون کما کفرو، دوست دارند که همونطور که خداشون کافرن کما کفرو شما را هم کافر کنند. کافرم حالا معنی میکنه فتکونون سوا، تا با هم باشید، یکی بشین. اما یکی بشین، اون مثل شما بشید یا شما مثل اون بشید؟ میگه حواست باشد. فلا تتخذوا منهم آلیا، اینا را دوست نگیرید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، تا اینکه اینا یه نحوه هجرت بکنن. باید ببینیم منظور چیه. فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، اگه اینا از مسیری که شما رو بروشون گذاشتید، روشن کردید، پوش کردن، هر جا دیدیدشون بکشیدشون. ببین اول اینا یه خود سخت است، فهمش آسون است. وقتلو حیث و وجد تو مخون و لا تتخذو من هم ولیان ولا نصیرا، به پاید اینا را یار نگیرید، اینا را دوست نگیرید. عجب حرف خدا، ببین چیه حرف بعضیا چیه. یعنی اینقدر اینا قشنگ عمل میکنن که در حد این که آدم میگه ایشال نمیشد با اینا رفیق بشی. این دوتا چیزه اول جلو هم گذاشته. خوب به آیه نگاه کنید، میگه هر جا دیدیدشون بکشیدشون، بعد میگه بپند رفیق نگیرید اینا را، با یار نگیرید، کمک بکن. نه این تو این با ترامپ رفیق است، یه خورده باش حرف میزنیم، برید قلقمون که دستش است. آخه احمق، کسی که قلق ترامپ دستش است که دیگه قلق تو را حل نمی کنه. که این روحیه که ما میگه که منافق، یعنی خوب خواهش میکنم به اینجا دقت کنی، منافق یعنی این که تو بستری که شروع کردید که توحید بیارین در صحنه، تو این بستر سعی میکنه که اینا چیزیش نگیره و تو به تو هم بگه چیزیش نگیر. خب دقت کن، تک فرونه کما کفرو را دارم بحث میکنم. کفر همیشه کفر، به اصطلاح امروزی هم میگن انزمامی است. یکی میگه آقا من به خدا کافرم، این که بحث ما نیست. امروز بفرمان کی به خدا کافر است؟ شما میشناسی؟ من نمیشناسم. تقریبا اصلا کسی بحثش این نیست. بحث اینه که آیا تو کافری به این که باید ما ذیل دستورات الهی عمل کنیم یا مؤمنی؟ عده‌ای هستن در بین ما که اینها تو این مسئله دارن که نه، حالا ما نمازمون هم میخونیم، ما حالا خود آمریکا هم باشد و زندگیمون هم کنار مدیریت آمریکا و استکبار ادامه بدیم. میگه حواستون باشه، این منافق است. تو سوره احزاب به حمدالله سعی شد نفاق رو مفصل، تا حدی مفصل بحث کنیم. تو یه جمله من یادآوری میکنم نفاقا، عذر میخوام تکرار میکنم چون اینا دقت شما رو زیاد میکنه. نفاق یعنی اصالت میده به همون تمدن قبلی، ولی ظاهرن عمل میکنه بر اساس شرایط جدید. ببینید شما کافر که مشخصه، کافر میگه قبول نداری، اما منافق نمیگه قبول نداری. منافق خیلی هم ظاهرن قبول داره، ولی دقت که میکنین عهدشو با کی بسته است؟ با تمدن قبلی. اون ارزش ها و ملاک های اون زندگی براش اصیل است. خب حالا میگه مواظب باشید اینا را خدا راه هدایت براشون بست. چرا؟ چون هیچ ارزشی برای حقیقت قائل نیستن. نه یه آدم عادی، این دختر لختیپتیا، این پسر لاتا، اینا که خطرناک نیستن. این بیچاره اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه، یا اصلا تصمیم گرفته است که نمیدونم حالا مثلا بر اساس ملاک های دنیا یا مدرن روبروی نظام اسلام است. نه بابا، اصلا همین بچه بازیگر در بودن، فردا گریه میکنند خوب میشند. دیدین که اون من پیش میاد زیاد، الحمدلله. نه، نفاق ملاکاش ملاکای ضد ارزشی است. خسته نشید، وقتی ملاکاش ضد ارزشی است چه نگاهی به معنویت داره؟ هیچ. وقتی نگاه به معنویت نداره، شما تذکر بهش بدین به سوی حقیقت بیا، یه همون که میشنوید متنفر است از شما. ظاهرا میگه چشم انشاءالله نماز شب بخونیم کار درست میشه، ولی رو میگه خب تا اینجاشه که نمیفهمی، اما میبینی عجیبه، به حقیقتی که در دوران شما ظهور کرده است به نام انقلاب اسلامی به این کافر است. نمازم میخونه، روزه میگه. برگردین به آیه 50 با ببخشید 60. آیه 60 یادتونه؟ گفت که پیامبر اینا ذات از امونم گمان دارند به این که تو براشون آوردی، ولی یتحاکمونم، اما داوری را به کی میسپارن؟ به طاغوت میسپارن. خب اینجا این یه اونجا هم عرض کردیم، این یه نحوه نفاق است. حالا اونجا ما نگفتیم به صرف نفاق، اینجا میگه یواش یواش چهرش مشخص میشه. اگه به اینجا رسید مواظب باش، اگه به اینجا رسید که میخواد شما را هم مثل خودشون کنه و خودشون هم به هیچ وجه نپذیرفتن. برای همین هم اینجا صراحت نفاق را به کار برده، اونجا صراحت نفاق را به کار نبرده. گفت نفاق تو اونا نفوذ میکنند تو، اما اینجا میگه نه، نفاق که پیش اومد اینها میخوان شما را مثل خودشون کنه. خب ملاک به نظرم ملاک خوبیه، هر جا دیدید میخوان که ما مثل غرب بشیم، برنامه میریزن که زندگی غربی زندگی ما بشه. یه وقت ما 200 سال غربیم، طول میکشه تا برگردیم به زندگی دینی، این طور نی. ولی یه دقیق تلاش دارن ما غربی بشیم. که یادتون باشه اینا نفاق دارن، اینا را دوست نگیرید. اگه اینا را دوست بگیرید اینا را میبنه. خب ملاک دوستی و دشمنی شما مشخص شد. اونایی که ملاکشون استکبار است و فرهنگ استکباری، اینا را شما دوست نگیرید. حالا من چاره ندارم، فقط جمع کنم آیا را. بعد میگه خب هر جام دیدیشون باشون درگیر بشید، درگیر بشید هر جا دیدیندشون. تو در روایت هم داره میگه جاسوس حکمش قتله، جاسوس حکمش قتله. حتی میگه اگر دیدین که از سوراخی در داره، حالا اون روزا اینجور بوده، تو سوراخی در نگاه میکنه که جاسوسی کنه، حکمش قتله است. یعنی همین که یه وقت دست بیچاره در نگاه میکنه چه چرونی میکنه، اونا که نگفتن جاسوس حکمش قتله. اینجا منظور همین است، داره عملا یه نوع جاسوسی میکنه. چرا جاسوس حکمش قتله؟ برای اینکه میخواد هدم اسلام کنه. تو اینجا برای یه سوال پیش میاد که یعنی منافقات زود بکشیم؟ آره، چون بحث هدم اسلام است. آیت الله جوادی هم تو این بحث یه مقدار زحمت کشیدن، یعنی اگه نگاه کنید من میخوام بخونم. خب اما میمونه که برای اینکه بحث جمع بشه بعدم بیشتر بحث میکنیم. میگه اما یه عده‌ای هستن اینا مؤمن نیستن، یه جوری هم منافقن، با شما هم نیستن، اما نمیخواندن با شما درگیر بشن، اینا ول میکنند میرند. خب مؤمن هم کاریشو نداشته باش. آیه بعدی که بعد میخونه آیه 90، الا الذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق. خب مگه نگفت که اینا رو بگیرید هر جا خواستین بکشیدن، نمیدونم دوست نگیریم. میگه الا اونایی که اینا پیوند میخورن با قبایلی که شما باشون چی دارید؟ تعهد دارید. میگه خب این قبیله ای که باش تعهد دارین تعهد دارید که به شما تجاوز نکنه دیگه، حالا رفته سراغ کی؟ این قبیله. پس عملا حاکمیت این قبیله برش است. پس میگه اینا رو کارشون نداشته باشین دیگه. کیا رو کارشون نداشته باشین؟ یه عده هستن آقا اینا میبینن قبیله شون حسابی حزب اللهیه و به نفع اسلام داره می جنگه با کفر، این حالش نداره، با قبیلش نیست، روبرو شما هم نیست، اینا رو هم کارشون نداشته باشه. اینا دارم میگم که بعدن بخونیم. بله حالا بعد میگه که تو این فضا، این آیه حسرت صدور و هما، حسرت حس کردن یعنی چی؟ یعنی توی تنگنا گذاشتن. حسرت بابا قلبش خسس از این مبارزه، حالش نداره، نمیخواد مبارزه کنه، نمیخواد مقابل شما باشه، ایمانم نیورده، شما رو هم قبول نده. میگه اینا رو سر به سرشون نذارید. به تعبیر آیت الله جوادی قواعد بین المللی اسلام رو رعایت کنیم. خب حالا اینجا اینکه من این تیکه رو بابشو کردم چون میخواد بگه که در عین اینکه باید با منافق تند برخورد کنید، باید که مواظب باشید که اگر که طرف در عین اینکه با شما نیست رفت از حاشیه، اینم خیلی ما سر به سرش نمیگذاریم تا انشاءالله بعدن با هم صحبت کنیم. نسألک و ندعوک که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن را برش نازل کردی، قلوب ما را به لطف خودت شایسته پذیرش معانی عالیه قرآن بگردان. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری این سکاندار حیات انقلابی این تاریخ توحیدی رو در پناه خودت از همه ولیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. اصلا نه محمد و آل محمد.